شاپرک شجری زده یکی از دختران خیابان انقلاب به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. وزیر پیشین آموزش و پرورش از خواست جامعه برای تغییر در تیم اقتصادی دولت میگوید.
در مورد این کار نیاز به دگرگونی هست بدون تردید. با این کارنامه بسیار ورشکسته اقتصادی در ایران، خب اگر تغییری صورت نگیرد سقوط بسیار بسیار بیشتر است. بدیهی است که نیاز به دگرگونی است.
اعتراض ها در برازجان به قطع و جیره‌بندی آب.
جامعه یک خشم و نارضایتی بزرگی از حکومت داره، از وضعیت فعلی خودش در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی راضی نیست.
نامه 10 فعال به وزیر امور خارجه آمریکا و درخواستشان برای تحریم شدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
صدا و سیما به ظاهر یا به اسم به عنوان یک سازمان ملی شناخته میشه، در صورت این که مردم کوچکترین دخالت یا قدرت تاثیرگذاری در سیاست های کلان این سازمان رو ندارن و زیر نظر رهبر اداره میشه.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه یک شرکت مالزیایی را به اتهام ارائه خدمات مسافرتی و جهانگردی به نیابت از جانب شرکت هواپیمایی ماهان ایران تحت تحریم قرار داد. بشنویم از نادر صدیقی.
اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که یک شرکت مالزیایی در کوالالامپور پایتخت این کشور به اتهام همکاری با شرکت هواپیمایی ماهان جمهوری اسلامی ایران تحریم شده است. این شرکت که به نام کمپانی مسافرتی و گردشگری ماهان در مالزی به ثبت رسیده، نمایندگی فروش و ارائه خدمات مسافرتی هواپیمایی ماهان را بر عهده داشته و تسهیلات مربوط به عملیات بین المللی این شرکت از جمله نقل و انتقال مالی آن را فراهم می کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه روز دوشنبه یادآور شده که شرکت هواپیمایی ماهان پیشتر در سال 2011 میلادی 7 سال پیش در ارتباط با پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم بین المللی تحت تحریم قرار گرفته و هر نوع همکاری با آن نیز ممنوع تلقی می شود. در این بیانیه از قول استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا اضافه شده که هواپیمایی ماهان شرکت برگزیده نیروی قدس سپاه پاسداران برای پشتیبانی آن از تروریسم در سراسر خاورمیانه بوده و با پروازهای مرتب به مقصد سوریه تسلیحات و جنگجویان خارجی را برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد به این کشور انتقال داده است. آقای منوچین همچنین تأکید کرده که دولت ایالات متحده همواره بر نقش مرگبار شرکت هوایی ماهان تصریح کرده و تحریم شرکت مالزیایی یک بار دیگر نشان داد که هر گونه همکاری دست‌اندرکاران صنعت هوایی با ماهان ایر با واکنش فوری و جدی دولت آمریکا روبرو خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما عزیزان، شاپرک شجری زاده یکی از زنان مشهور به دختران خیابان انقلاب از محکومیتش به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی خبر داده است.
حکمم اومده 20 سال برای اعتراض به یه قانون ناعادلانه، اعتراض مدنی و بی‌حجاب شدن تو ملای
در همین باره پیشتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بدون ذکر نام شاهپرک شجری زاده این خبر را اعلام کرده بود که دادستانی معتقد است که حکم 18 سال زندان درباره این فرد قابل تعلیق نیست و دادستانی به این حکم اعتراض خواهد کرد. همکارم مهدی طاهباز در آغاز گفتگویی با مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و گرداننده کمپین چهارشنبه‌های سفید در نیویورک، از او پرسیده آیا این حکم را باید خط و نشان جمهوری اسلامی دانست؟
و من فکر می‌کنم دقیقاً همینطوره، به این دلیل که الان اعتراض به حجاب اجباری تبدیل به گفتمان روزمره جامعه شده، یعنی شهروندان عادی دیگه نافرمانی مدنی رو وارد زندگی روزانه‌شون کردن و به حجاب اجباری با صدای بلند دارن اعتراض می‌کنن. و این اتفاق در واقع زمانی افتاد که شاپرک شجریزاده عضو کمپین چهارشنبه‌های سفید بود، ولی وقتی بیدا موحد رفت روی سکو و شالش رو به چوب بست، شاپرک اولین زنی بود که از خودش فیلم گرفت و پیشنهاد داد به بقیه زنان که همانند ویدا موحد بیان و شجاعانه شالشون رو به چوب ببندن و اعتراض بکنن توی خیابون به صورت علنی. من فکر میکنم جمهوری اسلامی بعد از اینکه شاپرک رو بازداشت کرد، زندانی کرد، کتکش زد، آمپول بهش در بازداشتگاه تزریق کرد، فکر میکردن او کوتاه میاد، ولی شاپرک بعد از اینکه از زندان آزاد شد هم در همون هفته های اول دوباره به کمپین چهارشنبه سفید پیوست، دوباره بدون حجاب در خیابان راه رفت، دوباره علنی به حجاب اجباری اعتراض کرد. و در جمهوری اسلامی از اینکه یک اعتراضی تداوم پیدا بکنه عصبانی میشه. بنابراین من فکر میکنم این صدور حکم برای این بوده که حس احساس مسئولیت و تداوم یک اعتراض رو در جامعه بخوان کنترل بکنن.
خب طی سالهای اخیر حرکت‌های اعتراضی متعددی انجام شده در ایران در اعتراض به حجاب اجباری. جمهوری اسلامی تحریک عوامل خارجی رو عامل این گونه اعتراضات میدونه. مسیح، تو چه نظری داری؟ چقدر فکر میکنی که خودجوش هست این حرکت‌های اجتماعی و چقدر تحت تاثیر؟
من واقعا ترجیح میدم که پاسخ این پرسش شما رو از زبان خود شاپرک شجریزاده بگم که در اینستاگرامش همین امروز نوشته که من سالهاست که بی‌حجابم، من سالهاست که به حجاب اجباری اعتراض دارم، ولی همیشه میدیدم که فعالان و چهره‌های شناخته شده برای آزادی هزینه میدن اما در مورد حجاب اعتراضی شکلی نمیگرفت و تصمیم گرفتم با عنوان یک شهروند اعتراضم رو علنی بکنم و به کمپین بپیوندم. و از طرف دیگه شیما بابایی یکی دیگر از زنانی هست که خودش در اینستاگرامش نوشته که بازجو به او گفته که شما از خارج خط گرفتید برای فلان خبرنگاری که خارج کشور کار میکنید، و شیما بابایی پاسخ روشنی داد، گفت من برای کسی که خارج کشوره، من برای مسیح علی‌نژاد کار نمیکنم، بلکه او برای من کار میکنه. من فکر میکنم این پاسخ خیلی شفافه. نسل جوان ایران الان مثل مائده و جبری ها، اونا از بیرون خط نگرفتن، زندگی عادیشون رو دارن میکنن و الزاماً نیازی هم ندارن کسی به اونها بگه که چه کار بکنن، چون سبک زندگیشون متفاوته با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی این رو بر نمیتابه. حکومتی که از یک رقص میترسه، از موی زن میترسه، از دوچرخه سواری آزادانه زن میترسه، طبیعیه که اینها رو به غرب رفت میده، به اسرائیل و آمریکا رفت میده تا بتونه جامعه رو سرکوب بکنه. ولی این اعتراضی که در داخل ایران وجود داره و این نسل تن به سرکوب نمیده.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدید با مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و گرداننده کمپین چهارشنبه های سفید در نیویورک. و ما جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی بریتانیایی و استاد دانشگاه برونل لندن، روز جمعه 15 تیر ماه رسماً به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران معرفی شد. او تحقیقاتی در زمینه آزادی ادیان، قوانین جهانی حقوق بشر و قوانین اسلامی انجام داده و میگوید بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور کارش قرار دارد. جاوید رحمان در نخستین گفتگوی خود با رسانه‌های فارسی زبان به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ داده است.
جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی بریتانیایی، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران انتخاب شد. در روز جمعه 15 تیر ماه، در آخرین روز از 38 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، او در نخستین گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داد. جاوید رحمان گفت که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور کارش قرار دارد. آقای رحمان تأکید کرد که درخواست سفر به ایران را با دولت ایران مطرح خواهد کرد. در ادامه مشروع گفتگوی رادیو فردا را با جاوید رحمان، حقوقدان و استاد دانشگاه برونل لندن می شنوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای رحمان، به عنوان اولین سوال میخواستم از شما بپرسم چه چیزی در مورد ایران برای شما جالب بود و انگیزه‌ای شد برای نامزدی در سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران؟
خب من یک وکیل حقوق بشر هستم و سالها روی قوانین حقوق بشری کار کردم و ایران به لحاظ تعهداتش به حقوق بشر کشور مهمی است. بله، این انگیزه اصلی من برای نامزدی این سمت بود.
آقای رحمان، شما تحقیقات وسیعی در زمینه قوانین اسلامی انجام دادید. کمی درباره تحقیقات و پژوهش‌های خودتون برای ما بگید.
بله، اصلی ترین کارهای من روی قوانین اسلامی متمرکز بوده و من تعداد زیادی کتاب و مقاله در این زمینه و نیز در مورد اصلاح قوانین در کشورهای اسلامی نوشتم. میتونم بگم که این تخصص منه. همچنین در زمینه قوانین حقوق بشری و قانون اساسی در کشورهای اسلامی کار کردم.
آقای رحمان، با توجه به اینکه تحقیقات شما بیشتر روی قوانین اسلامی متمرکز بوده، نظرتون رو درباره قوانین مربوط به مجازات‌های بدنی در اسلام بگید. مجازات‌هایی مثل شلاق و قطع انگشتان دست. مقام‌های ایران همواره میگن که این قبیل مجازات‌ها بر اساس قوانین اسلامی اجرا میشه. نظر شما به عنوان یک محقق قوانین اسلامی در این باره چیست؟
چیزی که من میتونم در این باره به شما بگم اینه که ما از منظر قوانین جهانی حقوق بشری صحبت میکنیم. این واضحه که ما باید از منظر قوانین جهانی به موضوع نگاه کنیم. این مجازات ها بر اساس قوانین جهانی شکنجه محسوب میشن. بیشتر کشورها هم این تعهدات بین المللی رو پذیرفتن. موضوع مهم اینه که همه کشورهایی که قوانین اسلامی رو دنبال میکنند همزمان باید قوانین بین المللی رو هم اجرا کنند.
در قوانین ایران توهین به پیامبر مسلمانان، رابطه جنسی بین دو مرد و تجاوز با مجازات مرگ مواجه میشه. مقام‌های ایران این مجازات رو بر اساس قوانین اسلامی میدونن، اما مدافعان حقوق بشر از اون انتقاد میکنن. با توجه به تحقیقاتتون در زمینه قوانین اسلامی، نظر شما در این باره چیه؟
همونطور که گفتم، کشورها و جوامع مسلمان زیادی در تمام دنیا وجود دارد که با قوانین جهانی حقوق بشری موافق هستند و اون را پذیرفتن. مواردی از جمله برابری و عدم اجرای مجازات اعدام. این کشورها فکر می‌کنند نه فقه اسلامی نه شیوه‌های اسلامی هیچ کدام با قوانین جهانی ناسازگاری یا تفاوتی ندارد. من هیچ اشکالی در این نمی‌بینم که کشورهای اسلامی قوانین جهانی و قوانین حقوق بشری را رعایت کنند. این برای فعالان حقوق بشر هم موضوع مهمی است که اطمینان یابند کشورها به تعهدات حقوق بشری خود پایبندند.
آقای رحمان، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر میدونید که دسترسی به اطلاعات آزاد یکی از اصلی ترین حقوق بشره و همونطور که اطلاع دارین، مقام‌های ایران بسیاری از وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو در ایران فیلتر کردن. شما در این باره با مقام‌های ایران صحبت خواهید کرد؟
بله، من در این باره با دولت ایران صحبت خواهم کرد. پیشتر هم به عنوان یک فعال حقوق بشر در این باره صحبت کردم. همه کشورها و همه دولت‌ها باید به حقوق بشر، حقوق اساسی انسان‌ها و حق آزادی بیان احترام بگذارند. دولت ایران یا هیچ دولت دیگری نمی‌تواند این حق اصلی را از مردم خود بگیرد.
No government, be it Iran or any other, can deny people this fundamental right.
آقای رحمان، احتمالاً میدونید که مقام‌های جمهوری اسلامی به احمد شهید و عاصمه جهانگیر، دو گزارشگر ویژه پیشین ایران، اجازه سفر به ایران رو ندادن تا این افراد بتونن از نزدیک موارد مربوط به حقوق بشر رو پیگیری کنند. شما چطور برنامه‌ای برای سفر به ایران دارید؟
بله، من با مقام‌های ایران درباره سفر به ایران صحبت خواهم کرد. این برای فعالان حقوق بشر و همچنین سازمان ملل بسیار ناامیدکننده است که گزارشگران ویژه نتوانستند به ایران سفر کنند. من فکر می‌کنم این مهم است که گزارشگران دسترسی کامل به منابع داشته باشند. تأکید می‌کنم دسترسی کامل. بنابراین بله، من این موضوع رو دنبال میکنم.
و اگر به شما اجازه سفر به ایران داده نشه، فکر میکنید از چه طریقی بتونین گزارشی کامل و جامع درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کنید؟
همانطور که گفتم، بازدید کامل از ایران و دسترسی کامل به منابع اهمیت بسیاری دارد. بنابراین بگذارید فعلا حدسی نزنیم تا زمانی که من کارم را شروع کنم. مطمئنن در آینده باز هم با شما صحبت خواهم کرد و به پرسش شما پاسخ کامل خواهم داد.
و آقای رحمان، در پایان میخوام از شما بپرسم که آیا به پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران خوشبین هستید؟
قطعاً. به عنوان یک فعال حقوق بشر من به این موضوع متعهدم. سازمان ملل هم به این موضوع متعهد است و البته این از تعهدات همه کشورها و همه دولت هاست که برای بهبود وضعیت حقوق بشر تلاش کنند. ما مصمم هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که حقوق بشر در همه کشورها رعایت می شود و این قطعاً در دستور کار من نیز قرار دارد.
جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران معرفی شده است و اولین گفتگو او را با رسانه فارسی زبان با همکارم مهتاب وحیدی راد میشنیدیم. و اما شنوندگان گرامی، بریم و از شما پشنویم.
مایده جان، ویدیو تو رو دیدم. من به عنوان یه مادر لذت بردم و خوشحال شدم که همچین دختران زیبا و هنرمندی تو مملکت من هستن. بهت افتخار کردم، خیلی زیبا بود و مرتبم دارم از طریق شبکه‌های مختلف نگاه میکنم و لذت میبرم و همینطور به بقیه دوستانت و بقیه کسانی که این فعالیت قشنگ رو انجام دادی. واقعا خوش باشید و برخصید که یه ملت پشت شما هستی.
مگه پیام دارم برای این آخوند یا مولا که خداوند به جای اخ تو کله اون معلومی چی گذاشته، برگشته گفته که خداوند سه دسته حیوان آفریده: شتر و الاغ برای سوار شدن، گاو و گوسفند و زن. من میخوام به این آخوند بگم نه، دختران و زنان غیور وطن من خر نیستن، اونا انسانن، اونا خداوند آفریده، اونا جز اون دستایی که شما اعلام کردن نیستن. و در ضمن واسه آخوند بدی که خداوند معلوم است دوباره تو کله اون چی گذاشته، شما میگین زنهای ایرانی با مردهایی که از کربلا میان همخوابی کنن. لیاقت شما همونایی که خودتون گفتین برای خانواده خودتونه، نه برای زنان شجاع و دختران با حیای ایران هستش.
همه دیدیم که نیروی انتظامی مقتدر ایران چطور پرقدرت شاخهای اینستاگرامی رو دستگیر کردن در یک عملیات ضربتی. حالا این سوال پیش میاد چرا اختلاسگرها رو نمیگیرن؟ خب از قدیم میدونیم که هیچ وقت چاقو دسته خودش رو نمیبره. حتما میخواییم برن آقای مشتبه خامنه ای و آقازاده ها رو و سعید توسی رو دستگیر کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش در دولت نخست حسن روحانی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از خواست جامعه برای تغییر در تیم اقتصادی دولت گفته است. آرش حسنیا.
دلار که سر ناسازگاری گذاشت و رکورد پشت رکورد جابجا کرد، دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا بازار سرگشته ارز را افسار بزنند. اما دولت هرچه بیشتر کرد، کمتر نتیجه گرفت. گویی این بازار سر به راه هیچ بخشنامه و دستوری نبود. در میانه همان تلاش مایوسانه دولت و بانک مرکزی برای سر به راه کردن بازار ارز، بازار سکه و طلا هم گردنکشی آغاز کرد و کار به اعتصاب و اعتراض در خیابان‌ها کشید. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، کلافه از اقتصادی که دیگر مهار آن در دست دولت نبود، خود نخستین کسی بود که از لزوم تغییر در کابینه سخن گفت.
ما باید امروز به فکر مشاورین جدید باشیم. شرایط ما متفاوته. ما امروز باید به فکر کارشناس‌های جدید باشیم. از افکار همه استفاده کنیم.
پس از آن منصور واعظی، یار غار حسن روحانی و هم حزبیش که در دولت دوم وزارت را به ریاست دفتری رئیس جمهوری تاخت زده بود، با بر لزوم این تغییرات سهه گذاشت.
ممکنه برخی افرادی که در یک سال قبل انتخاب شدن برای اعضای کابینه برای یک شرایط دیگری بودن، ممکنه که آقای رئیس جمهور بخواد از یک نیروهای هم جوانتر و هم از یک نیروهایی که انرژی بیشتری داشته باشن و آمادگی داشته باشن برای شرایط جدید بخوان استفاده بکنن.
اما در مجلس هم نمایندگان بیکار ننشسته بودند. آنها که دنبال متهم‌های نابسامانی‌ها می‌گشتند، انگشت اتهامشان بیش از همه جا به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشانه می‌رفت. سازمان برنامه و بودجه و معاونت اقتصادی رئیس جمهوری نیز در صف‌های نخستین انتقاد بودند، تا اینکه 187 نماینده با نوشتن نامه‌ای رسماً از حسن روحانی خواستند تا با تغییراتی در تیم اقتصادی دولتش که به نوشته آنها ناهماهنگ می‌نمود کاری کند.
نامه 178 نفر از نمایندگان خطاب آقای رئیس جمهور در خصوص ضرورت ترمیم کابینه.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جمله طراحان و امضا کنندگان نامه به روحانی بود در لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت با این استدلال ها.
جنس مردان اقتصادی دولت امروز باید با جنس جنگ اقتصادی همخوانی داشته باشه و قاعدتا با گفتار و زبان لین و توصیه های اخلاقی مشکلات اقتصادی مردم حل نخواهد شد. یعنی در میدان عمل باید این تیم اقتصادی به عنوان فرماندهان اقتصادی در مجموعه مأموریت های خودشون با یک اراده و عزم جدید در کنار نگاه تخصصی به میدان بیان.
احسان مهرابی خبرنگار مقیم آلمان که در سالهای گذشته خبرنگار پارلمانی بوده، معتقد است در انتقاد از تیم اقتصادی دولت تمام گرایش‌های سیاسی داخل مجلس سهیم هستند.
درخواست برای ترمیم کابینه از سوی طیف‌های مختلف سیاسی مطرح شده و نمایندگانی هم که این درخواست‌ها را داشتند با گرایش‌های سیاسی مختلف پیگیر موضوع بودند، هرچند به هر حال ممکنه که تعدادی از نمایندگان فرصت را مغتنم دونستند برای حمله به دولت آقای روحانی.
علاوه بر آن نامه، زمزمه استیضاح وزیر اقتصاد، فشار برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی، انتقاد و گلایه به عملکرد محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین استیضاح احتمالی بیژن زنگنه وزیر نفت نیز مطرح شده است. احسان مهرابی خبرنگار مقیم برلین.
دلایلی که از سوی نمایندگان برای استیضاح مطرح شده تقریبا همین دلایلی هست که در چند هفته گذشته درباره سوال از رئیس جمهور و انتقادات نمایندگان در صحنه علنی مطرح بوده. در واقع نابسامانی هایی که در ماه‌های اخیر در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده از جمله دلایل اصلی استیضاح وزرای اقتصادی هست.
طیف وسیعی از بازیگران سیاسی در ایران از تغییر اقتصادی های دولت میگویند، اما تغییر افراد مؤثر در این تیم اقتصادی تا چه اندازه لازم است؟ جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس موافق این تغییرات است.
در مورد این کایت نیاز به دگرگونی هست بدون تردید. با این کارنامه بسیار ورشکسته اقتصادی در ایران، خب اگر تغییری صورت نگیرد سقوط بسیار بسیار بیشتر است. تورم هست، نقدینگی هست، تحریم بین‌المللی هست، بیکاری هست، رکود تولید هست، عدم سرمایه‌گذاری هست. خب دیگه بدیهی است که نیاز به دگرگونی است.
با این حال جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه تأکید می‌کند که چاره کار فقط تغییر افراد اقتصادی نیست.
به دو دلیل. نخست اینکه تیم اقتصادی آقای روحانی با توجه به توانش و ظرفیت‌های خود نظام جزو بهترین تیم‌های موجود اقتصادی که می‌تواند نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. دو دیگر اینکه تغییر مسئول بدون تغییر سیاست، بدون تغییر ساختار هیچ نتیجه‌ای ندارد. این چیزی که باید عوض بشود بنیادها شالوده ستون پایه یه نظامی است که باعث این وضعیت بسیار دردناک و بی حاصل اقتصادی شده است.
به گفته جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس، دولت حسن روحانی گرفتار همان گرفتاری هایی است که پیش از این دولت‌های دیگری با آن دست به گریبان بودند.
ببینید، ما برنامه توسعه داشتیم در زمان ریاست جمهوری‌های مختلف با آدم‌های مختلف با مجلس‌های مختلف. کدوم اینها به نتیجه رسیده است؟ در تمام دوران گذشته، در تمام دوران ریاست جمهوری‌های مختلف نقدینگی افزایش پیدا کرده. مسئله نفوذ شرکت‌های حکومتی در اقتصاد خارج از جه و قانون وجود داشته. خب آدم‌ها که عوض شدن، اما این پایه‌ها وجود داشته.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس نیز با یادآوری تجربه ناکام اصلاحات ساختاری اقتصادی در 40 سال گذشته به تغییری فراتر از تغییر افراد می‌اندیشد.
بسیاری از مشکلاتی که در ایران در حال حاضر وجود داره از لحاظ اقتصادی زائیده شکست استراتژی اصلاحات در عرصه اقتصادی. سه بار در دوران آقای رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی تلاش شد به بافتارهای، به ساختارهای اقتصادی ایران سر و سامان داده بشه و هر سه بار این استراتژی شکست خورد و شکست اصلاحات اقتصادی عامل اصلی ضعف ایران هست در عرصه های گوناگون.
شاید این فشارها از سوی دوست و دشمن، از دور یا نزدیک، سبب ساز تغییر در نام های اقتصادی دولت شود، اما همچنان این تردید و پرسش باقی خواهد ماند که آیا با این تغییرات حال اقتصاد ایران بهتر خواهد شد؟
آرش حسنی ها گزارش میداد. صدها تن از مردم برازجان در اعتراض به قطع و جیره‌بندی آب در خیابان‌های مرکزی این شهر دست به تجمع زدند و شعارهای علیه مقامات دولتی دادند. فرهنگ قویمی گزارش میداد.
کمبود آب قطعی و جیره‌بندی آن در شهر برازجان در استان بوشهر صدها تن را به خیابان‌ها کشاند. شهروندان این شهر جنوبی که مرکز شهرستان دشتستان است، یک شنبه شب با تجمع در میدان 17 شهریور خواستار اقدام عملی مسئولان برای رفع مشکل آب شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، تجمع کنندگان در گرد همایی اعتراضی خود شعارهایی سر دادند که در این گزارش به محتوای شعارها اشاره‌ای نشده است. این خبرگزاری شمار معترضان را 350 تن ذکر کرده و افزوده که تجمع آنان حدود 4 ساعت به طول انجامید، اما برخی گزارش ها و شبکه های اجتماعی شمار معترضان را بیش از این دانسته و از درگیری هایی بین ماموران و مردم نیز ویدیوهایی منتشر شد که این گونه شعار می دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در گرد همایی معترضان برازجانی مشکل امنیتی خاصی ایجاد نشد، اما آمد و شد خودرو در خیابان‌های مرکزی برای ساعاتی مختل شد. بیژن گلشایان، کارشناس آب در لندن، علت کمبود آب را ازدیاد جمعیت و عدم برنامه ریزی دولت برای مبارزه با این مشکل می‌داند.
هیچ موقع ایران کشور پر آبی نبود، ولی به فقر امروزی هم نبود از نظر آب. علتش اینه که جمعیت زیاد میشه، شهرنشینی بیشتر میشه، مردم به آب تصفیه شده و آب مصرفی در شهر نیاز بیشتر دارن و طبعا آب کم میاد. از اون گذشته حکومت هیچ گونه برنامه اصلی برای مبارزه با بی آبی یا کم آبی نداره. باید که یک برنامه ممتدی داشته باشه. پیشرفتی که کشور میکنه از نظر جمعیت و از نظر شهرنشینی متناسب با اون باید حکومت‌ها برنامه آبرسانی داشته باشن. ندارن.
تجمع مردم در برازجان در پی اعتراض‌های خیابانی روزهای گذشته در خرمشهر و آبادان و در اعتراض به شوری و قطعی آب برگزار شد. بر پایه گزارش‌ها به دنبال اعتراض‌ها در این دو شهر 10 تن بازداشت و 25 نفر دیگر به اتهام‌هایی چون دعوت مردم به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی در این مناطق شناسایی شدند. پیشتر محمد باقر سعادت، نماینده مجلس از دشتستان، مقام‌های محلی را به دلیل بروز مشکلات در زمینه تأمین آب به تعلل متهم کرده و گفته بود مردم حق دارند عصبانی باشند و به گفته او حتی فحش دهند. در تجمع اعتراضی برازجان مردم علاوه بر خواندن شعر یار دبستانی، شعار مرگ بر دیکتاتور نیز سر دادند. در همین زمینه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در آلمان، مشکل واقعی مردم را نه در کمبود آب بلکه در نارضایتی عمومی از حکومت می‌داند.
درسته که مسئله کمبود آب یک محرک هست، اما مشکل واقعی مردم در برازجان یا خرمشهر مسئله آب نیست. در 7 ماه گذشته ما در 10 شهر اعتراض داشتیم، از اهواز گرفته اعراب اهواز که در اعتراض به صدا و سیما بود، تا کازرون که اعتراض مردم تقسیمات ارزی بود، تا بازار تهران که در اعتراض به دلار بود، اعتراضات دیما. با اینکه انگیزه ها و دلایل متعددی داشته، اما این اعتراضات بلافاصله به شکل اعتراضات خیابانی درآمده و بلافاصله رأس هرم قدرت آیت الله خامنه ای رو هدف گرفته. این به ما نشون میده که مسائلی مثل آب، تقسیمات ارزی، گرانی دلار، صدا و سیما یک بهانه است. جامعه یک خشم و نارضایتی بزرگی از حکومت داره، از وضعیت فعلی خودش در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی راضی نیست، احساس میکنه امیدی به آینده وجود نداره و به همین دلیل هر نارضایتی خودش رو شدید و لهترین شکل ممکن ابراز میکنه.
در همین حال روز دوشنبه عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در نشست ستاد مدیریت بحران این استان گفت مجوز شماری از طرح‌های آب شیرین کن صادر شده و بخشی نیز در حال اجراست، اما افزود بهره برداری از این طرح‌ها زمان بر است و نیاز به بردباری مردم و مدیریت مصرف برای تکمیل این طرح‌هاست. در بسیاری از کشورهای کم آب حاشیه جنوبی خلیج فارس، کارخانه‌های شیرین کننده آب دریا کمبودها را تا اندازه زیادی برطرف می‌سازند، اما چرا در ایران از وجود این کارخانه‌ها یا دستگاه‌های صنعتی کمتر استفاده می‌شود؟ بیژن گلشایان می‌گوید
در ایران تک و توک هست، ولی این یه تکنولوژی که روز به روز پیشرفت کرده. الان میزان آبی که از آب شیرین کنها میگیرن قیمتش حدوداً با جاهایی که کم آب و آب رسانی میکنن برابر یا چند سنت امریکایی گرونتره. بنابراین سواحل جنوبی، قسمت های شمالی، همه اینا میشه آب شیرین کن گذاشترش. یکی از پیشبینی ها و برنامه ریزی ها باید عقب تکنولوژی آب شیرین کردن از سطح دریا باشن. رودخانه های ما داریم که اینها شور شور نیستن، لب شورن. بنابراین از اونها شیرین کردن آب با انرژی کمتری امکان پذیره.
در همین حال عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید در حال حاضر بیش از 70% جمعیت کشور در معرض بی‌آبی قرار دارد و سرانه آب در سال جاری خورشیدی از شرایط بحرانی نیز عبور کرده است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس میگوید زمینه بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد فراهم شده است. رضا جمالی از رادیو فردا با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده است.
این دعوای مصلحت نظام و اون چی که از کشور و اساس موازین فقهی به صلاح اداره بشه ریشه داره. از دوره نخست وزیر مهندس موسوی شروع شده تا به امروز. شورای تشخیص مصلحت نظام قرار است رأی حرف آخر بزنه در این مواقع، چون همون اعضای شورای نگهبان هم تو شورای تشخیص مصلحت نظام هستن. من جمله از آقای امامی کاشانی نقل میکنم. آقای امامی کاشانی سالها پیش گفت ما صبح با یه لایه مخالفت میکنیم، بعد از ظهر میریم در شورای تشخیص مصلحت نظام اون لایه رأی مثبت میدیم، مطالب قدرت اجرایی این تصمیم میدیم.
آقای رحمانی، یکی دو روز قبل از اعلام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد، این عضو زرتشتی شورای شهر یزد در گفتگو با اعتماد آنلاین بدون اینکه نامی از کسی ببره گفته بود که یک نفر در حل نشدن موضوع پرونده حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر نقش اساسی داره. به نظر شما این فرد مورد نظر آقای سپنتا نیکنام چه کسی میتونه باشه در مجمع تشخیص مصلحت یا در شورای نگهبان؟
به طور مشخص آقای جنتیه. میگن آقای جنتی خودش افراد رفت صلاحیت میکنه، با سختگیری و اعمال نفوذ حتی خط خودشو پیش میبره. ایشان به صورت عجیبی هم رئیس مجلس خبرگان شد، یه دهنکجی بزرگی شد به تمام رای دهنده ها تو تهران. یعنی آقای جنتی معمولا در این مواقع سخت‌ترین مواضع میگیره و یه نوع دهنکجی میکنه که من سمبل اون نگاه از نظر خودش اصولگرایانه و سختگرایانه هستم و اون چیزی که منم تشخیص میدم تشخیص درستیه. و آقای نیکنام هم واقعا تو مسئله یه آزمون شده دیگه، یعنی حتی راست میانه هم با اومدن آقای نیکنام مخالفتی نداره، یعنی آقای لاریجانی، ولی این آقای جنتیه که میگه نه و در مقابل مصلحت نظام مال مصلحت فقه میاره. خب اینجا باید این شورای تشخیص مصلحت نظام چی کاره؟ تو واقعیت اینه که از وقتی که بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه ای اختلافات پیش اومد، آقای خامنه ای شورای تشخیص مصلحت نظام تبدیل به دکور کرد و به میزان قدرت زیاد نظامیان شورای تشخیص مصلحت خیلی خیلی در آن مجمع ریش‌سفیدانه که زیاد قدرت نداره. واقعیت شکل قانونیش اینه که اگر اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشه باید شورای تشخیص مصلحت نظام حل کنه دیگه. الان شورای تشخیص مصلحت نظام این حرف زده، حالا باید چقدر بهش وفادار خواهم بود.
آقای رحمانی، در حالی موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد بحث برانگیز شد که ایشون از سال 92 تا سال 96 عضو شورای شهر یزد بوده، اما به یک باره بعد از شکایت رقیب انتخاباتیش دیوان عدالت اداری با تایید شورای نگهبان حکم به تعلیق عضویت او در شورای شهر یزد میکنه. به نظر شما چه شد که یک باره شورای نگهبان و قوه قضاییه به این نتیجه رسیدن که عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد از نظر اونها غیر قانونی است؟
ببینید یه بخشیش من نمیدونم، یزد و اینگن دارن عباده، ولی از طرف سالها و قرنها زرتشتیان با مسلمان ها تو شهر سلوک داشتن. شهر یزد یکی از محافظه کارترین شهرهای مذهبی، ولی شما جنگ مذهبی تو یزد ندیدید. ریاست شورای نگهبان ممکنه بگه ما تکثیر اشکال که رفع اشکال نمیکنه، قبلا اشتباه بود ما الان فهمیدیم میخوام درست شو بگیم. واقعیت اینه که شورای نگهبان در قالب نظام مشروعیت داره دیگه. خب الان شورای تشخیص مصلحت یا نه ایشان باید برگرده دیگه، مقاومت معنی نداره. ولی واقعیت اینه که گاهی هم این جناح افراطی یه بلبشویی درست میکنه تا مسائل دیگه بپوشانه، یه جا هم قدرت نمایی کنه. این حکم فقهی هم درستی، شما دقت بکنید اقلیت ها در یه شهر شورای شهر یه قانون اساسی هم داره دیگه. این اصلا این نگاه غلط هست. حالا این قانون اساسی میگه آقا شورای تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف کنه بین مجلس و شورای نگهبان. خب اینجا حتی اگه خلاف اصول فقه هم باشه مصلحت نظام اجازه میده. مصلحت نظام اینجا چیست؟ یه مشکلیه. و منتها توجیه آقای جنتی هم و اون طیف مخالف حزب آقای سپنتا درست نیست. اینو اعمال قدرت نمایی جناها میدونه باشه و یه جا به قول مرا که زره چشم و جامعه مدنی قایم انتقام گرفتن رأی مردم. این واقعیت نیست که تیم عصبانی و قدرتمندی هست که منابعی عجیب غریبی انجام میده، چون واقعا مشروعیت سخن شورای نگهبان برای همه ایرانی ها که نمیتونه فقه باشه. شورای نگهبان متاسفانه به شرطی قانون اساسی قبول داره که تفسیر خودش باشه.
رجب طیب اردوغان روز دوشنبه دور جدید ریاست جمهوریش را آغاز کرد. کیان معنوی گزارش میدهد.
رجب طیب اردوغان که اکنون بیش از 15 سال است که در صحنه سیاسی ترکیه حضور دارد، روز دوشنبه دور تازه‌ای از ریاست جمهوری بر ترکیه را آغاز کرد. اردوغان که از سال 2014 رئیس جمهور ترکیه بوده، با تغییراتی که به درخواست او و نظرسنجی پس از آن در قانون اساسی داده شده است، اکنون به مراتب قدرت بیشتری خواهد گرفت. سیستم سیاسی ترکیه از این به بعد از ریاست جمهوری پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری که ویژه ترکیه است تبدیل شده است. قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه، از تفاوت‌های سیستم ریاستی جدید با سیستم پارلمانی که پیش از این وجود داشت می‌گوید.
در سیستم ریاستی ترکیه انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات پارلمانی در یک روز انجام می‌گیره. دلیل این هم طبیعی است. وقتی رئیس جمهوری که ریاست حزبی رو داره انتخاب بشه و پارلمان هم نمایندگانی از اون حزب رو داشته باشه، قدرت گواهی مجریه و قانونگذاری با هم منطبق خواهند بود و هیچ قانونی دچار مشکل نشده و به راحتی خواهند تونست قوانین رو به تصویب برسونن و آنچه که مورد هدف ریاست جمهوری است ادامه بدن. و دومین قضیه‌ای که در سیستم ریاستی ترکیه مد نظر هست، مدت 5 سال هست و دو بار میتونه رئیس جمهور از یک حزب به چندین نوبت انتخاب بشه.
اردوغان و هوادارانش میگویند نظام ریاست جمهوری جدید ثبات و ثروت میآورد. او پس از پیروزی گفت با مراسم سوگند ریاست جمهوری ترکیه وارد عصر جدیدی میشود.
همان یاران اعتبارن ملتیمیزه verdiğimiz sözleri yerine getirmek için
آماده سازی‌های مقدماتی ما در مورد پیاده کردن سیستم جدید ریاست جمهوری به میزان زیادی انجام شده است. از فردا شروع می‌کنیم وعده‌هایی را که به مردم دادیم به انجام برسانیم.
این در حالی است که به باور مخالفان وضع جدید به دیکتاتوری می انجامد و زمین ساز سرکوب و نقض آزادی های فردی خواهد شد. محرم اینچه، کاندیدای ائتلاف مخالف حزب حاکم، گفت رژیم جدید که یک حزب یا یک فرد تنها تبدیل به دولت می شود، خطر بزرگی برای ترکیه محسوب می شود.
دولت و پارتینین حتی بر تک کشینین
ما انتخاباتی را تجربه کرده ایم که عمیقاً بر دموکراسی ما و همچنین زندگی ما در آینده تأثیر خواهد گذاشت. اعلام نتایج با وضعی که شاهد آن بودیم نشانه آن است که این انتخابات ناعادلانه بوده است.
در سیستم ریاستی جدید که از سال 2019 اجرایی می شود، سمت نخست وزیری حذف شده است. اما دامنه قدرت ریاست جمهوری در سیستم جدید چیست؟ قدیر گلکاریان:
در سیستم ریاستی یکی از امکاناتی که برای قوه مجریه تعمیم میکنه، رئیس قوه مجریه در حقیقت صاحب قدرت هست و پارلمان حق انحلال دولت رو نداره. منتها در سیستم پارلمانی این امکان وجود داشت که در صورت اختلاف بین پارلمان و ریاست جمهوری انتخابات زودرس انجام بگیره. منتها در سیستم ریاستی ترکیه این رئیس جمهور است که حتی میتونه پارلمان رو لغو کنه و انتخابات زودرس رو برگزار بکنه و به نفع خودش تغییر بده. در نتیجه میشه گفت که در این شرایط قدرت مطلق در دست ریاست جمهور هست و به همین خاطر سیستم ریاستی ترکیه رو بایستی بگیم سیستم ریاستی مختص ترکیه و مشابه سیستم‌های ریاستی رایج در جهان نیست.
در همین حال سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز در گزارشی از روند انتخابات ترکیه انتقاد کرد. ایگناسیو سانچز آمور، سرپرست مأموریت نظارت کوتاه مدت این سازمان به انتخابات ترکیه، گفت
در این انتخابات رای دهندگان از شرایط یکسان رقابت انتخاباتی برخوردار نبودند، در حالی که رئیس جمهور و حزب او از مزایای قابل توجه پوشش بیش از حد رسانه‌های دولتی و خصوصی برخوردار بودند و چارچوب قوانین محدود آزادی‌های اساسی و آزادی بیان را از جمله در رسانه‌ها محدود می‌کند.
مراسم سوگند اردوغان در حالی انجام می‌شود که اخراج کار مندان دولت و عملیات برای بازداشت صدها تن از شهروندانی که آنکارا آنها را متهم به اقدام علیه امنیت ملی، نزدیکی به فتح الله گولن و یا ارتباط با کودتای دو سال پیش کرده ادامه دارد.
و خبرهای ورزشی را از فریدپور غریب بشنویم.
جام جهانی 2018 روسیه به بازی شماره 61 رسید. اولین مسابقه نیمه نهایی سه‌شنبه شب بین بلژیک و فرانسه در سنت پترزبورگ. بلژیکی ها که به شیاطین سرخ اروپا مشهورند، در دور گروهی جام جهانی با کسب 3 پیروزی مقابل تونس، پاناما و انگلیس به 1/8 رسیدند. در این مرحله 3-2 از صد ژاپن گذشتند و شاهکارشان در 1/4 نهایی بود که پر افتخارترین تیم جام جهانی برزیل را 2-1 شکست دادند. در تیم بلژیک مثلث هجومی لوکاکو، دیبروینه و ادن هازارد برای هر خط دفاعی دردسرساز است و درون دروازهشان هم سنگربان مطمئنی به نام کورتوا دارند که یکی از دروازه‌بانان قابل اعتماد جام جهانی تا اینجای کار بوده. اما فرانسوی‌ها طی 5 بازی قبلیشان یک روند تکاملی تاکتیکی داشتند و کم کم خود را به عنوان یک مدعی مطرح کردند. فرانسه در دور گروهی با 2 پیروزی برابر پرو و استرالیا و 1 تساوی مقابل دانمارک به عنوان تیم اول جواز صعود گرفت. اوج نمایش خروس‌ها در 1/8 نهایی بود، جایی که در یک بازی برتر آرژانتین بزرگ را در یک بازی 7 گله 4-3 شکست دادند و لیونل مسی را به خانه فرستادند. فرانسه در 1/4 اوروگوئه را 2-0 برد تا در مرحله نیمه نهایی سه‌شنبه شب حریف بلژیک شود. مشخصات فوتبالی بلژیک و فرانسه مثل موقعیت جغرافیایی این دو کشور نزدیک به هم است و این بازی شیک که ستاره و فوق ستاره فراوان دارد میتواند یکی از بازی‌های جذاب جام جهانی از آب درآید. مسابقه دوم نیمه پایانی چهارشنبه شب برگزار خواهد شد بین انگلیس و کرواسی. و هرچند جام جهانی برای فوتبال ایران با نمایش قابل قبول این تیم در نزد بیشتر هواداران به پایان رسیده، اما نماینده فوتبال ایران علیرضا فغانی، داور بین‌المللی و کمک‌هایش شانس این را دارند که در فینال جام جهانی قضاوت کنند. کمیته داوران فیفا روز دوشنبه نام 12 داور را برای قضاوت 4 بازی باقی مانده از جام جهانی اعلام کرد که نام علیرضا فغانی هم در این فهرست به چشم می‌خورد. فغانی روز گذشته در گفتگو با سیما در مورد داستان داوری‌هایش در رقابت‌های مهم گفته:
برنامه‌ریزی کردیم، هدف‌گذاری کردیم، زبان انگلیسی خوندیم، قوانین رو خوب یاد گرفتیم و سعی کردیم بدن اون رو در سطح خیلی بالایی نگه داریم و حفظ بکنیم. وقتی بین‌المللی شدیم، خوشبختانه شرایط خوبی پیش اومد. از 2011 که کاندید جام جهانی 2014 شدیم، قسمت نبود و به عنوان ذخیره رفتیم. تجربه خیلی خوبی بود.
علیرضا فغانی و تیمش تا کنون 3 بازی حساس آلمان مکزیک، برزیل صربستان و فرانسه آرژانتین را در جام جهانی 2018 روسیه قضاوت کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. پیش از اون یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. عزیزان، پیروز و سربلند باشید همیشه و بریم و بشنویم نمای دور نمای نزدیک را از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
نوبل ادبیات از پاییز 1901 میلادی 117 سال پیش که نخستین جایزه‌اش را به رن فرانسوا سولی پرودوم، شاعر و مقاله نویس فرانسوی، اهدا کرد، به تدریج به مهمترین جایزه ادبی جهان مبدل شد. در این مدت 110 بار این جایزه به 114 نویسنده و شاعر اهدا شده است. جایزه 1,000,000 دلاری که حالا سرنوشتش در ابهام است و حرمتش خدشه‌دار. داستان از آنجا آغاز شد که با بالا گرفتن جنبش جهانی میتو یا من هم در سال گذشته علیه آزارهای جنسی زنان از سوی مردان صاحب قدرت و مقام و شهرت، 18 زن نیز علیه یک چهره پرنفوذ فرهنگی فرانسوی که همسر یکی از اعضای دائمی آکادمی نوبل ادبی هم هست و در این حال خودش هم سالهای طولانی با این کمیته روابط فعالی داشته، دست به افشاگری زدند. تجاوز و آزار جنسی بخشی از اتهامات این زنان بود. طولی نکشید که کمیته داوران نوبل زیر تأثیر هیاهوی برپا شده پیرامون این خبر دچار تشتت و اختلاف شد. عده‌ای استعفا دادند و در نهایت اعلام شد که این جایزه در سال 2018 میلادی اهدا نخواهد شد. کمی پس از این اطلاعیه کمیته نوبل، 107 تن از روشنفکران سوئد با انتشار بیانیه‌ای هم بنیاد ادبی نوبل را به باد انتقاد گرفتند و هم اعلام کردند که خودشان در سال 2018 و درست در تاریخ همیشگی اهدای نوبل ادبی جایزه جایگزینی اهدا خواهند کرد. یکی از اعضای مستعفی کمیته نوبل در روزنامه داگزنیتر سوئد نوشت: مؤسسه نوبل در مسیرش به آشفتگی، گروهگرایی، لاپوشانی تخلفات جدی اعضا و رفتارهای متکبرانه راه داده است. حالا نهاد جدید میگوید برنده امسال را با روشی دموکراتیک و مشارکت همه مردم اهل ادبیات در سراسر جهان و سپس متخصصان ادبیات انتخاب و جایزه را در پاییز امسال با اهدای 1,000,000 کرون سوئدی برابر با 113,000 دلار که از طریق کمک‌های مردمی گردآوری شده به نویسنده منتخب برگزار خواهد کرد. روش انتخاب نیست جالب توجه است. از چندین هزار کتابدار کارشناس سوئدی خواسته شد هر یک حد اکثر 2 نویسنده را که دست کم 2 کتاب باید در کارنامه داشته باشند را از میان نویسندگان همه جهان انتخاب و تا 8 جولای 17 تیر ماه کاندیدا کنند. سپس نویسندگانی که بیش از بقیه کاندید شده باشند در مرحله بعد به صورت آنلاین در معرض رأی مردم سوئد و خارج از کشور قرار خواهند گرفت. نویسندگان بالا آمده از سوی مردم به مرحله بعد میرسند که از سوی یک هیئت داوری شامل ناشران، اساتید ادبیات دانشگاه، روزنامه نگاران فرهنگی و منتقدان ادبی به یک فهرست 4 نفری 2 مرد و 2 زن نویسنده کاهش خواهد یافت و نهایتاً از میان آنان نویسنده برگزیده در تاریخ 10 دسامبر 19 آذر ماه به جهان معرفی خواهد شد. در همین باره از مسعود مافان که در 3 دهه اخیر آثار بسیاری از نویسندگان ایرانی را در سوئد و در نشر باران منتشر می‌کند دعوت کردم برای مرور کوتاهی بر این واقعه به این برنامه. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای مافان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که ویژه بررسی وقایعی است که در ارتباط با جایزه نوبل ادبی 2018 در حال جریان هست. سوالم این است که بین ناشران و اهل قلم در سوئد چقدر این ایده طرفدار داره، چقدر با این ایده موافقند و پذیرفتن این ایده رو؟
ایده مشخص در پاسخ به سوالتون این که چقدر در واقع همه گیر شده و از حمایت عمومی برخورداره، خب میتونم بگم که خیلی هم در واقع عمومی نشده و بیشتر تو همین سطح رسانه ها این هستش و حتما دقیقا هستید که ما پیش از این هم در واقع نوبل آلترناتیو ادبیات داشتیم که مربوط سالها قبل هستش و سعی کردن که یه نوبل آلترناتیوی هم وجود داشته باشه، اما هیچ وقت نتونسته کار کرده جایزه نوبل ادبی سوئد داشته باشه.
خب ظاهرا این جریان جدید هم از حمایت روزنامه‌نگاران، نویسندگان و آرتیست‌ها در واقع برخوردار هست و همین که در برخورد با یک اتفاقی داره شکل میگیره و نضج میگیره که برای نوبل بی سابقه بوده، یعنی این رسوایی های جنسی. ولی آیا به گمانتون با توجه به همه این مسائل این آکادمی جدید میتونه یک اتفاق تازه و یک راه تازه رو باز بکنه که با توجه به انتقادهایی که به جایزه آکادمی نوبل هست بتونه یک جایگزین معتبری رو پیشنهاد بده؟
در آلمان از جمله از طریق پن آلمان و نویسندگان آلمان اونجا هم پیشنهاد شده که در واقع اینو به یک کمیته جهانی در واقع که متشکل از منتقدان ادبی و نویسندگان بزرگ هستن سپرده بشه. در واقع همه اینا تأثیرات خودش رو در انتخاب اعضای کمیته نوبل خواهد گذاشت و اینکه خود کمیته نوبل آکادمی سوئد رو به چالشی میکشونه که قطعاً به نفع دموکراتیزه شدن در واقع این ارگان منجر خواهد شد. میدونید که نوبل به هر حال یکی از مهمترین جایزه‌های جهانه و هر سال نویسنده‌های شناخته شده و غیر شناخته شده رو به جهانیان معرفی میکنه، در واقع آبلانسمان میکنه که ما بتونیم در واقع در جهان بتونه با این نویسنده‌ها بیشتر آشنا بشه و آثارش رو بخونن. اما ساختارش با توجه به تغییر تحولاتی که توی این 50-60 سال گذشته به نفع دموکراتیزه شدن در واقع رخ داده، نتونسته ساختار دموکراتیک رو همگام با چیزی که در جامعه ما باهاش روبرو هستیم خوش همگام بکنه و مهمتر این که از نظر برابری جنسیتی به خصوص سوئد به عنوان یکی از کشورهایی که تمام تلاشش رو میکنه که خودش رو معرف نزدیک شدن به 50% یا برابری جنسیتی در جهان معرفی بکنه، اما این نشانه ها رو در واقع این واقعیت رو ما در کمیته نوبل کمتر میبینیم و اعضاش ساختارش خیلی ساختار قدیمی هستش و کسی که اونجا انتخاب میشه مادام عمر در واقع اون در اون صندلی خواهد نشست و خب از این نظر ایرادایی که مدام بهشون گرفته میشه و قطعا این اقدام نویسنده ها و ناشرهایی که روزنامه‌نگاری که شما گفتید و انتقادهایی که در سطح جهان شده تأثیراتش رو روی کمیته نوبل ادبیات خواهد گذاشت.
یک نقدی که این کمیته جدید گرفته شده از طرف روزنامه نگاران فرهنگی یا منتقدین ادبی در خود رسانه‌های سوئد به این شکل مطرح میشه که شیوه رأی‌گیری چون به عامه مردم اجازه میده که در این رأی‌گیری مشارکت کنند، مردمی که به گفته سردبیر فرهنگی روزنامه آفتون بلات سوئد آسا لیندربورگ بعیده که از درک بالایی از زبانها و آثار و کتب مختلف از اقصا نقاط دنیا برخوردار باشن، شاید همین بتونه کفه رو به نفع یک ادبیات خیلی قابل پیشبینی و همینطور ترجمه‌های غربی سنگین بکنه.
همینطور میزان عنوان‌ها یا نویسنده‌هایی که پیشتر از این کمیته ادبیات نوبل در واقع به ما معرفی کرده اونم تاکید در واقع بر زبان‌هایی بوده که بیشتر مشهور بودن. شما به ندرت من که نبوده مثلا دیدیم از زبان عربی مثلا خب به هر حال چند نفر جایزه گرفتن، ولی زبان‌های عمده در واقع انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی یا پرتغالی بوده و آلمانی و کمتر این شانس زبان‌های دیگه داشتم. این مشکل خب طبیعی هر کمیته و این کمیته آلترناتیو و اینکه خودش رو می‌خواد تکیه بده بر داوری مردم و عموم، خب این ایرادات میتونه در واقع خیلی جدی باشه. ولی من به شخصه فکر می‌کنم که علی‌رغم همه تلاشایی که میشه کمیته نوبل بتونه شانس اینو داشته باشه که فرم دموکراتیک در درون خودش ایجاد بکنه و بتونه حالا سالی دیگه یا احتمالاً تا سال بعد بسیاری داره که چقدر بتونه بر بحرانش فائق بشه بتونه به ما آثار مهمی رو در واقع معرفی بکنه و این کمیته به دلایل مختلف به هر حال میتونه در واقع یک فشاری باشه که برای دموکراتیزه شدن، اما پایدار مقدار نخواهد بود به دلایل مختلف، از جمله مسئله اقتصادی هستش. حالا جنبه فنی رو خانم لیندبوری به خاطر تسلط نداشتن در واقع مخاطبین به زبان‌های مختلف اشاره کردن، اما مهمتر از همه در واقع خود جنبه های اقتصادی که راز موفقیت نوبل ادبیات در واقع اون سرمایه‌ای که در واقع نوبل به جای گذاشته و بر اساس اون میتونن یک کمیته هر سال در واقع به کار خودش ادامه.
گفتگوی من با مسعود مافان، ناشر و صاحب نشر باران در سوئد رو شنیدید. درباره جایزه ادبی جایگزین نوبل 2018 از سوی روشنفکران سوئدی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌پر همراه بودید. تا هفته بعد.